بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ولعنة الله من الان الى لقاء يوم الدين. كلام ما منتهي شد به اینجا که صاحب کفای استدلال به سه دلیل کردن بر این که استحقاق عقاب در باب تجری و همچنین تقبیح بر اساس قصد و عزمی است که در متجری وجود دارد، به الا فعل صادر از متجری نه استحقاق عقاب بر اساس اوست و نه ذم و قب منشأ فعل است. پس فعل متجربه بر همون وضع قبل از تجری خودش کاملا باقی است، برخلاف مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه که فرموده بودند خیر فعل متجربه منشأ استحقاق عقاب است، کما که همین فعل مادامی که صادر نشود ذم و تقبیح عقلایی هم متوجه متجری نخواهد شد. خب خلاصه بیان این که نهایت مرحوم ها شیخ همون جوری که عرض کردم دیروز سه دلیلی که در عبارات صاحب کفایه وارد شده است را مورد بررسی قرار دادن. این قسمت از فرمایش صاحب کفایه که فرموده بودند تجری از عناوین و وجوهی که علت تامه قوبه باشد نیست را قبول کردند، مقتضی هم باشد مقتضی هم نباشد را هم قبول کردند. و اما عبارت دیگری که صاحب کفایه بیان کردند و اون عبارتی از این که عنوان حق بر عزم او صادق است نه بر فعل او، این رو نپذیرفتن. فرمودن حق و خروج از زیر عبودیت مادامی که فعلی ازش صادر نشود صدق نمی کند و عزم به ما و عزمون چون امرون غیر اختیاری نمی شود به اصطلاح منشأ باشد برای صدق عنوان حق و به اصطلاح خروج از عبودیت. سلام علیکم. در ادامه کلام صاحب کفایه فرموده است همون گونه که فعل متجربه منشأ استحقاق عقاب نیست، کما اینکه عنوان ذم و تقبیح عقلی هم بر اساس فعل نیست بلکه بر اساس عزم و قصد اوست، محبوبیت و مبغوضیت شرعیه را هم فرمودن فعل متجربه نیست. ملاک محبوبیت و ملاک مبغوضیت هم فعل متجربه نیست. چرا؟ چون فرمودن صاحب کفایه بر این که این عنوان تجری بر فعل اون از عناوین اختیاریه نیست اولا و از عناوین قصدیه نیست ثانیا. چرا اختیاری نیست؟ چون التفات ندارد. و چرا قصدی نیست؟ برای اینکه غالبا شخص توجهی به این که این شیء مطابق با واقع است و علم به این مطابقت دارد اصلا ندارد و چیزی که مقفول عن هست نمیشود بگیم اراده کرده باشد او را. پس لذا فعل متجربه را گفتن لعدم الالتفات الیه، یعنی به عنوان تجری، و لعدم کونها اختیارین به کونها مقفولن ان، پس بنابراین نمی شود ملاک محبوبیت یا مبغوضیت در باب تجری فعل صادر از متجری باشد، بلکه ملاک محبوبیت و مبغوضیت را هم باید به همون امری بزنیم که استحقاق عقاب بر اساس او بود و اون نبود الا عزم و قصد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند این که ایشان فرموده است ملاک محبوبیت و مبغوضیت در شریعت فعل متجربه نیست، منظور صاحب کفایه چیست؟ دو احتمال در اینجا بیان می فرمایند. یکی این که اون چی که ملاک در نظر عقل است ملاک در نظر شرع باشد و اساسش هم این باشد که چون مصالح و مفاسد شرعی احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و نفس الامری و تحسین عقلی یا تقبیح عقلی بر اساس همون مصالح و مفاسد است. در باب احکام شرعی به عنوان وجوب یا به عنوان تحریم اینم بر اساس همون مفاسد و مصالح واقعی است که تعبیر میکنه از رو به طور کلی به عنوان ملاک واقعی. حالا فعل متجرا به رو میخواد بفرماید که نمیشود منشاء باشد برای حکم مولوی. چرا؟ برای خاطر این که این به اصطلاح محبوبیت بر اساس اون ملاک یا مبغوضیت بر اساس ملاک در شریعت هم منشأش نمیشود فعل متجرا به باشد. خب در اینجا اشکالی که مرحوم شیخ دارن این است که میفرمایند عنوان تجری به ما هو عنوانون واقعی ندارد. دیروزم این مطلب بیان شد، دیروز فرمودن که واقعی برای حسن و قبح عقلی نیست، یعنی واقعی نیست به این معنا که در ما ادای ذهن، نه اینکه واقع نداره، یعنی اصلا هیچ واقعیتی نداره. واقعی ماورای ذهن برای درک حسن یا درک قبح وجود ندارد. حسن و قبح به ما هما مدرکان للعقل، ظرف وجودیه اونا و واقعیت اونا کجاست؟ آقا ذهن. در ما ادای ذهن واقعی برای اینها نیست. این منظور ایشان است. اینکه میفرمایند واقعی برای حسن و قبح عقلی وجود ندارد، نه اینکه یعنی اصلا واقعیتی ندارد و به مرحوم شیخ نسبت بدی که بگی برای ایشان اصلا منکر حسن و قبح عقلی است. نه، بعض از امور است که با قطع نظر از ذهن واقع دارد، یعنی خارجیتی دارد. مثل زید رو شما تصور میکنید، خب این زید متصور با قطع نظر از ذهن ما وجود خارجی دارد. این عالم طبیعت با قطع نظر از اینکه در ذهن ما بیان یه وجود واقعی دارن و خارجی دارن. حسن و قبح مثل درب و پنجره و کوه و دشت و دریا نیست که واقعی داشته باشن، واقعش همون وجودی است که در ذهن دارن. اگه این منظور مراد ما، این معنا مراد ایشون باشد، این حرف رو ما گفتیم درست است و این صحیح است. اما اشکال این است که در اینجا آیا مصالح و مفاسد شرعی که بلکه تعبیر میکنه از اون به ملاکات احکام در شریعت آیا از این قبیل امور واقعیه یا اینکه از قبیل امور که عقل حکم به حسن و قبح میکند هستند؟ حسن و قبح عقلی واقعش در همون ذهن هست. آیا بر اساس حسن و قبحی که فقط در ذهن هست شارع آمده است حکم به وجوب یا تحریم کرده است، یا بر اساس اون ملاک واقعی؟ بر اساس ملاک واقعی. ملاک واقعی اگر تصور شد، خب اون ملاک آمده است به صورت ذهنی، ولی که واقعی برای ملاک با قطع نظر تصور ما هست. پس اگر منظور از این محبوبیت و مبغوضیت عبارتون اخرای حسن و قبح باشد، حسن و قبح عقلی باشد، اشکالش این است که ملاکات شرعیه امور واقعیه و حسن و قبح عقلی امر واقعی نیست. این اشکال، اشکال صغروی است نه اشکال کبروی. در واقع اشکالش این است که کی گفته است ملاک شرعی عبارت است از حسن و قبح عقلی؟ ملاک شرعی امریست واقعی که از اون امر واقعی عقل حسن و قبح رو درک میکند و شارع بر اساس اون تحت تحریم و ایجاب رو انشاء میکند، وجوب و حرمت انشاء میشود. پس بنابراین در اینجا گفتن این حرف که محبوبیت و مبغوضیت شرعیه نمیشود بر اساس تجری باشد، چرا؟ چون حسن و قبح تجری امرون که لا واقع له، فقط در ذهن هست. پس محبوبیت شرعیه و مبغوضیت شرعی هم وزان و وزان همون حسن و قبح عقلیست که لا واقع له ورای ذهن. اینجا ما صغرا رو قبول نداریم، برای خاطر اینکه ملاکات شرعیهی که منشأ احکام شرعی به عنوان وجوب و حرمت است یا سایر احکام امور واقعی، نه مثل حسن و قبح که در ظرف فقط ذهن باشد، اونا نفس الامریت دارن، واقعی دارن برای ذهن. این در این فرض. و اگر این که نه، مراد این باشد که اینها ملاکن در نظر شارع، محبوبیت و مبغوضیت که تعبیر کرده است، یعنی همون چی که ملاک در نظر عقل است ملاک است، ولیکن ممکن است به چیزهایی که شارع راه داشته باشد به عنوانی که او مکون الامور هم هست، قطعا کثیری از امور است که مخفی بر عقل میماند و عقل به لحاظ قصوری که دارد به اونها راه پیدا نمی کند، ولی شارع به عنوانی که مکون الامور هست احاطه تام به اونها دارد. لذا اینها از اموری هستند که اگر عقل به اونها برسد بر اساس او حکم به حسن یا قبح می نماید. اینجور اگر مراد این باشد می فهمند این حرف حرف صحیحی است، ولی که این هیچ اشکالی ندارد، برای خاطر اینکه اون چرا که شارع با احاطه‌ای که دارد به او میرسد، یعنی به اموری که فقط در دایره ذهن است، نه بله ملاکات نفس الامریه‌ای هست که عقل عاقل به او راه پیدا نمی کند، مثل ملاک کثیری از احکام. ملاکات کثیری از احکام برای شخص از نظر، چون ما یه قاعده کلی فقط داریم که احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است. نهاد مصالح و مفاسد واقعی بعضیش برای ما روشن است و قابل رسیدن و بسیاری از اونها برای ما روشن نیست. اگر این معنای دوم مرادش که اگر روشن بشود عقلم حکم به حسن یا قبح می کند، در صورت که اون ملاکات به اصطلاح در دسترس عقل قرار بگیرد، خب اگر این باشد میگیم اشکالی ندارد، ولی که بودن محبوبیت شرعیه و مبغوضیت شرعیه تابع ملاک، اینجا لازمش این نیست که اینها امور اعتباری باشن و واقعی نداشته باشن. خیر، واقع دارن ولی عقل به اون واقع راه پیدا نمی کند. خب اگر این باشد اشکالی ندارد، و این نقضی هم بر کلامی که ایشان یعنی ما در صدد اثباتش هستیم نخواهد بود، برای خاطر اینکه بنابراین ما میگوییم اون ملاکات نفس الامریه عقل قصوری و عدم الوصول الیها حکم به حسن و قبح ندارد، ولی حکم به حسن و یا قبح نداشتن عقل معناش این است که یعنی شارع هم در اینجا محبوبیت و مبغوضیت نداشته باشد. خیر، هیچ ملازمه به اینشان نیست، بلکه اینجا شارع حکم به محبوبیت و مبغوضیت می کند به لحاظ این که اون ملاک واقعی برای او واضح و روشن است و عقل حکمی ندارد، چون قاصر است از رسیدن به اون ملاک واقعی. و بنابراین اگر ما بگوییم ملاک عقلی که هنوز عقل واصله به او نیست ملاک باشد برای حکم محبوبیت و مبغوضیت، هیچ اشکالی ندارد، چون اینجا حکم به محبوبیت و مبغوضیت منشأش امر واقعی است، نه اینکه منشأش یک امری باشد که در دایره ذهن فقط باشد و واقعی نداشته باشد تا مبتلا به اون اشکالی که ما بر وجه اول کرده بودیم وارد بشود. لذا می فرمایند نظر شخص به اون ملاکات باید نظر عالی باشد، یعنی به این عناوین، به این عناوین که عنوان قطع باشد. دیروز هم عرض کردیم که این عناوین جنبه عالیت دارد. کسی که قصد شرب خمر دارد، اگر میگد این معلوم است برای من خمریتش، نمیگد من معلوم الخمریه رو میخوام شرب کنم، میگد من شرب خمر رو میخوام بکنم. به علم به این که اون مایه خمر هست هیچ التفاتی ندارد، اگر هم تازه توجه هم بکند میداند که این جنبه عالیت دارد و هیچ اثری در مود متعلق فعل او که عبارت باشد از شرب ندارد. اون چی که متعلق شرب اوست فقط خمر است و لاغیر. عنوان معلومیت هیچ مد نظر شخص نیست الا به جهت ما به اصطلاح عالیت و مراتیت. بنابراین اگر قطع در مرحله امتثال لحاظ عالی پیدا کرد نه لحاظ استقلالی، لذا فعل به عنوان مقتوع الوجوب یا مقتوع الحرمه نمی شود بگیم
در اختیار از شخص صادر بشود. پس سر این که فعل معلوم و عنوان قطع چه مطابق با واقع باشد چه مخالف با واقع باشد، چه در باب طاعت چه در باب معصیت، چه در باب انقیاد چه در باب تجری، در همه اینا علت این که این عناوین نمیشود اختیاری باشد. و به خاطر این که این عناوین نمیشود اختیاری باشد، استفاده نادرست شد از این جهت که نتیجه‌ای که گرفتن این بود که چون این عناوین غیر اختیاری است، پس نمیشود فعل متجرا به فعل اختیاری باشد، و اگر فعل اختیاری نشد استحقاق عقاب بر فعل غیر اختیاری معقول نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایند که آیا استحقاق ثواب یا عقاب در باب طاعت و انقیاد یا معصیت و تجری بر این عناوین وارد شده است؟ خیر، بر این عناوین نیست. در اینجا استحقاق عقاب بر عنوان حتک است، حتک یک فعل عنوان اختیاری اون شخص متجری است. حتک ها دقت کنید، حد غیر از عدم مصادفت قطع اوس با واقعی تجربی باشد، یا مصادفت، حتی در باب مصادفت ما این حرف رو میزنیم، در باب معصیت که علم شخص به این که این خمر است و واقعا هم خمر باشد، آیا به خاطر علم به خمریت او را عقاب میکنند یا به خاطر اینکه شرب خمر کرده است؟ شرب خمر اختیاری بودن او آیا به واسطه این است که چون علم داشته از خمر است ای به اسم اختیاری است؟ یعنی چون علمش مطابق واقع بوده است، اینجور عرض میخواد بکنم، چون علمش مطابق با واقع است میشود اختیاری، که در مورد تجربی که علم غیر مطابق است بگیم اختیاری نیست. نه، کاری به مطابقت علم با معلوم و عدم مطابقت علم با معلوم نداریم. میگیم علم داشته باشد طابق الواقع هم لم یطابق، با قطع نظر از مطابقت در مورد معصیت یا عدم مطابقت در مورد تجربی، فعلی که صادر بشود از شخص با وصف این که اون فعل معلوم اوست در افق نفسش، خواه این علمی که برای او حاصل است مطابق با واقع باشد یا غیر مطابق، اگر با میل و اراده و قدرت بر فعل و ترک و علم به این که اون چیست انجام میدهد طابق الواقع هم لم یطابق، خود علم واقعه، چون مطابقت بعد از صدور است، عدم مطابقت بعد از صدور است، و حال این که اسباب اختیاری بی بودن فعل قبل از صدور فعل باید باشد، این معلوم بودن فعلی که میخواد انجام بدهد باید قبل از انجام باشد، مقدور بودن باید قبل از صدور فعل باشد، کما این که به اصطلاح میل و رغبت به او داشتن باید چی اراده، یعنی قبل از صدور فعل باید باشد. اون چی که شما بیان کردین از عنوان معصیت یا عنوان تجری، این دو عنوان منتزعن از علم مطابق با واقع، مطابقت با واقع که حاصل می شود اون موقعی که فعل ازش صادر بشود، عدم مطابقت با واقع که محقق می شود این عنوان که تعبیر می شود ازش به تجربی، این بعد از صدور است. لذا همون گونه که ما عدم مطابقت در مورد تجربی رو بی اثر می دانیم در صدور فعل اختیاری، مطابقت با واقع را هم بی اثر می دانیم در صدق عنوان معصیت، در باب طاعت و انقیاد هم همینجور می دیم. خب اگر این شد، ما در اختیاری بودن فعل زائد بر این که قبل از انجام علم داشته باشد، اولا که دارد هم در مورد معصیت هم در مورد تجربی، قدرت داشته باشد بر فعل و تر که دارد، اراده کند فعل او را یا ترک او را، اینا که هست، بیش از این چیزی ما لازم داریم؟ لازم نداریم. پس فعل متجربه کی میتواند بگه این فعل غیر اختیاری است؟ و عنوان تجری یا عنوان معصیت دو عنوانی هستند که این دو عنوان اختیاری شخص نیست. چرا؟ چون در مورد تجری قطعا این شخص میخواست به خمر برسد ولی نرسید، از بابی که علمش جهل مرکب بوده است، نرسید به واقع، ولی نرسیدن به واقع یا رسیدن به واقع اختیاری و غیر اختیاری بودن رو درست نمی کند برای ما. اساس اختیاریت برای این سه امریست که هم در معصیت در محقق است هم در مورد تجری، و ما برای این فعل که عبارت است از تجری یا همچنین در باب معصیت میگیم این شخص مرتکب این عمل که شرب خمر مطابق با واقع باشد یا معلوم الخمری که غیر مطابق با واقع باشد، میگیم هر دوش مستحق عقوبت هست. آیا میگیم اینجوری میگیم در مورد اول که این آقا استحقاق عقوبت دارد چون چیزی را مرتکب شده است که اولا میدانست، ثانیا قدرت داشت بر ترک، ثالثا اراده کرده است و رابعا معلوم و مطابق با واقع در آمد؟ این رابعا رو میگیم واضح است که ابدا گفته نمیشود، بلکه همون سه امر در اینجا هست. در مورد تجربه این سه امر کاملا وجود دارد. فعل متجرا به فعلون صدر عن علمی اولا و قدرتی ثانیا و ارادتی ثالثا. دیگه عدم مطابقت با واقع یا مطابقت این دیگه نمیاد. چرا؟ چون این دو عنوان بعد از صدور فعل است و بعد از صدور فعل مطابق در بیاد یا غیر مطابق در بیاد، این دیگه بستگی دارد به تعبیر عوامانش به شانس طرف. دقت کردین؟ این چیزی نبوده است که در دایره اختیارش باشد، ولذا متجری عصبانی هم میشود که میگه که ما به قصد چی مثلا رفتیم شرب رو انجام دادیم و چی در آمد. دقت کردین؟ پس بنابراین اینا اختیاری نیست. اگر این چنین شد، شما نمیتوانید بگید که چون عنوان تجری اختیاری نیست برای شخص، چون این آقا اگر ملتفت بشود به این که قطعش مخالف با واقع است، همونجا رفعیت میگه دیگه تجری معنا نداره از صادر، چون دیگه انجام نمیدهد. پس اگر این است، به خاطر این نمیشود ما بگیم فعل متجربه اختیاری است، بگیم که این مغالطه است، چون در اختیاریت بیشتر از اون سه عمدی که من درست کردم چیز دیگری لازم نیست. این سه عمد هم در باب معصیت وجود دارد، هم در باب تجربی. پس بنابراین فعل متجربه از این جهت از نظر اختیاری بودن هیچ کم و کسری درش وجود ندارد. اگر کم و کسری در اون نیست، چرا نباشد ملاک برای میزان برای استحقاق و عقوبت بر فعل اختیاری است و بر فعل غیر اختیاری استحقاقا برای این امر اختیاری شده است. مدح و ذم من برای امر اختیاری شده است. اگر عقلا ذم یا مد در باب انقیاد باشد، باز برای یک امر اختیاری شده است. این اشکالات که در تجربه بود عیناً در باب انقیاد هم هست، ولی عکسش در حقیقت. جواب اونجا هم همین جوابی است که در اینجا بیان شده است. فعلاهازا فرمایش صاحب کفایه رو ما در این قسمت هم نمیتوانیم قبول کنیم.
مثلا این
حد که بعد
من راست میگم، این راست گفتن میثاق عدل درست بود. اینجا من یک ثوابی نمیبرم که در عنوان مثل صداقت هست صدق هست، نه در عنوان عدل درست بود. من در عنوان عدل ثوابی نمیبرم، چون عنوان صداقت من هست برای من هست تحت عنوان صدقه. اونجا هست که این مفهومی هست که
تا فعل صادر نشود ما نمیگیم صدق، چون فعل وقتی صادر طبیعی میگن صداقت. اون چیزی که در دایره ذهن از صدق است، بر صدق تحسین عقلی است، ولی بر صداقت ثواب شرعی است، استحقاق ثواب است.
بر صداقت ثواب شرعی هست، همین مصداق عدالت، همین مصداق عدالت. حالا این فردی که منقاد هست به خاطر اون عدالتش داره ثواب میگیره،
اون عدالت
اون صداقتش،
نه
دقیقه داره ثواب نداره،
نه دو ثواب نیست. اون امر کلی ذهنی تا وقتی که تشخص پیدا نکند در این فرد ثواب و عقاب معنا نداره. باید خیلی از این شخص صادر بشود، مالمی است و خیلی از شخص استحقاق نه ثواب هست نه عقاب.
خب هر کی طرف حد کم هست، اون
حد مثل عدالت حد کلیست ها، حد کلیست تا یک مبرزی نداشته باشد معنا ندارد. حد فقط در افق نفس باشد، شخص در صدد حد بر آمده ولی چیزی ازش بروز پیدا نکرده، میتونیم بگیم سه واقع قاب است؟
نه
ما هم همین داریم میگیم.
این ادارت
ادارت معنی کرده؟ بله تا فعلی صادر نشود از منقاد به عنوان منقادون به در اونجا، اینجا میگه متجرب
این...
تا فعلی صادر نشود سه قاب ثواب میشه.
اگر این عنوان ها اگر
از این عملی
باشه
نه دو تا ثواب نه 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 این ببینید اون بر عنوان به ما و عنوانون که اولا ببینید این عناوین انتزاعی هست، بعد از تحقق فعل حاصل می شود، عنوان طاعت، عنوان معصیت، عنوان انقیاد، عنوان تجری، چهار عنوانی هست که منتزع از فعل صادر از مکلف. این دقت باشه، اینا انتزاع هست. پس تا منشأ انتزاعی نباشد انتزاع اصلا از این عناوین خبری نیست.
پس بر اون چه میده؟ اون اسمش
همه هر همینه، تمام هر همینه. در مقابل صحابی که ما یک نوع فعل لازم نیست، نفس این که شخص در صدد و عزم بر معصیت یا طاعت برآمده است، در اول استقاف رقاب یا در دوم استقاف ثواب یا بر عزم، این گفتنی نیست. تا وقتی که چیزی از شخص بروز نکرده صرف عزم است، عزم در افق نفس شخصه، صرف عزمت و مبرزی نداشته باشد، این عزم چگونه بهش استقامت ثواب یا عقاب بیاد؟ تمام حرف شما تایید می‌فرمایید عرض بنده را، نه اینکه در
مورد من متوجه
بله نه تمام حرف دلیله. پس بنابراین اون چرا که صاحب کفایی و اتباعش قائلن که آقا عقاب را بر عزم دانستن در مقابل مرحوم عاشق، آقا خیلی از محققین هم در اینجا دچار همین خلط شدن. اگر این نکته را آقا دقت بفرمایید، گرچه در تعبیر مرحوم عاشق نیامده تعبیر این عنوان، ولی که صریحش اینجوری اگر ما قالب اصطلاحی بیان بکنیم خیلی اصطلاحات کمک میکنه ما رو در فهم مطلب. عناوین انتزاعی قبل از منشأ انتزاع یا بعد از منشأ انتزاع؟ بعد از منشأ انتزاع. این عناوین اربعه‌ای که عرض کردیم منشأ انتزاعش قصد است یا فعل؟ فعل است. خب پس اگر فعلی پیدا نشد خبری از این عناوین نیست. اگر فعلی پیدا نشود، وقتی خبری از این عناوین نباشد، چگونه می شود قبل از صدور فعل عنوان تجری ما داشته باشیم؟ قبل از صدور فعل عنوان طاعت داشته باشیم یا معصیت یا انقیاد؟ این عناوین اربعه مادامی که فعلی از مکلف صادر نشود آقا نیست. وقتی چیزی نیست استحقاق عقاب و ثواب به چه حساب؟ پس گفتنی نیست این طلاق که ما بر عزم به ما و عزمون و قصدون بخواییم استحقاق ثواب یا عقاب چه به عنوان طاعت و معصیت چه به عنوان انقیاد و تجری بیاری. این کلام اصلا گفتنی
نیست.
حالا اون یک بحث دیگری، اون یک بحث کلامی است که حق تبارک و تعالی از باب رحمت واسعه خودش سعه داده است که شخص اگر نیت هم حتی کرد به اون ثواب داده بشود، ولیکن از نظر عنوان طاعت و عنوان معصیت که به حال استقاض ثواب و عقاب بیان، این تا وقتی فعل صادر نشود این عناوین خبری ازش نیست. چرا؟ چون منشأ انتزاعش نیامده. چطور میشد امور انتزاعی بدون منشأ انتزاع تحقق داشته باشن؟ بعد ما بحث بکنیم که ثواب و عقاب به خاطر چی است. اینا قبل از صدور فعل اصلا از این عناوین نیست تا ما بخوایم بحث بکنیم استقاض ثواب یا عقاب منشأ چی است. فعل هازا این کلام صاحب کفایی به هیچ وجه قابل قبول نیست. تا تنهای بحث شده بود.